بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول در نیت است. فرمود یجب فی الصوم الغسل الی مع القربت و الاخلاص که سایر العبادات. بحث در نیت در دو مقام است. مقام اول به قصد عنوان برمیگردد، مقام دوم به تقرب و اخلاص. مقام اول برای تأمین اختیاری بودن فعل است. فعل وقتی اختیاری است که مقصود فاعل باشد، که فاعل با اراده او را انجام بدهد. پس تا او را قصد نکند با اراده انجام نمیدهد، و اگر با قصد و اراده انجام نداد فعل اختیاری به اراده او نیست. مقام ثانی برای تأمین عبادی بودن اوست. فعلی عبادی است که در قوام او قصد قربت اخذ شده باشد. اگر فعلی در قوام او قصد قربت مأخوذ نباشد عبادی نیست و در تحقق او صرف توسلیت کافی است. ممکن است اگر کسی بخواهد ثواب ببرد قصد قربت کند، ولی در تحقق او نیازی به قصد قربت نیست. مقام اول که راجع به اختیاری بودن فعل است. یک وقت فعل بدون عنوان خاص تحت امر قرار می گیرد، یک وقت از فعل زیر عنوان خاصی واقع است که اون عنوان متعلق امر است. اگر فعل بدون عنوان و بدون یک خصوصیت نوعی متعلق امر بود، صرف تحقق اون فعل کافی است. و اگر چنون چه تحت یک عنوانی قرار گرفت و اون عنوان متعلق امر بود و اون عنوان با عناوین دیگر اختلاف داشت، در امتثال اون امر قصد اون عنوان لازم است. شما ببینید در باب غسل با غسل یه فرق جوهری وجود دارد. میگوین اگر لباس آدم یا دست آدم آلوده شد، هنگام نماز باید این دست یا اون لباس پاک باشد. لازم است مثلا غسل بشود، شستشو بشود. اما غسل یک کیفیت خاصی است و یک عنوان مخصوصی است که تحت امر قرار گرفته. میگوین در غسل قصد عنوان لازم نیست. یعنی لازم نیست کسی لباس یا دست را میشوید به قصد غسل و شستن بشوید. و اما در غسل حتما این عنوان لازم است. روح قضیه به این بر میگردد که در باب غسل اصلا غسل واجب نیست. این عنوان تحت امر قرار نگرفت. اون چه که واجب است یه وجوب شرطی دارد و اونم این است که طهارت صوب شرط است یا طهارت بدن شرط است، نه تدهیر واجب باشد نه غسل واجب باشد. اگر غسل واجب بود و تدهیر واجب بود، یک فعل اختیاری مطلوب مولا بود و این فعل تحت تکلیف شرع است. و اما در مسئله طهارت صوب یا طهارت بدن که شرط نماز است، بازگشتش به این است که این لباس باید طاهر باشد. حالا باران ببارد به این لباس را طاهر کند، یا دیگری این لباس را شستشو کند، یا خود انسان غفلتاً این لباس یا دست را زیر شیر بگیرد و بشوید، در همه این حالات اون مطلوب حاصل است، زیرا طهارت حاصل می شود و شرط نماز هم جز طهارت صوب یا بدن چیزی دیگر نبود. ولی برخلاف غسل، غسل عنوان خاص است که تحت امر آمده. این که ببینیم در غسل قصد عنوان و مانند اون معتبر نیست و در غسل معتبر است، برای آن است که در حقیقت غسل بر انسان واجب نیست. یه فعلی بر انسان واجب باشد این چنین نیست. اون چه که معتبر از شرطن، یعنی به عنوان وجوب شرطی، این است که لباس باید طاهر باشد. لذا در باب غسل کسی نگفت که قصد عنوان لازم است، ولی در باب غسل گفته شد قصد عنوان لازم است. اگر محور وجوب نظیر غسل بود که بازگشتش به این است که فلان شی باید پاک باشد، این فعل اختیاری را از کسی نخواستن تا ما بگوییم تحقق یک فعل اختیاری به قصد فاعل است، به اراده فاعل است. ولی اگر نظیر غسل بود که یک فعل اختیاری را از یک مکلف خواستن، این فعل اختیاری وقتی محقق می شود که مکلف او را قصد بکند. بنابراین مقام اول که ناظر به قصد عنوان است، در جایی است که یک فعلی که دارای عنوان خاص است و با عناوین دیگر فرق می کند، آثار مخصوصی روی این عنوان هست که بر عناوین دیگر نیست و آثاری برای عناوین دیگر است که بر این عنوان مترتب نیست، چنین فعلی بدون قصد عنوان محقق نخواهد شد. و این همون عنوان قصدی بودن یک شیء است. نظیر در مسائل مالی، نظیر اونچه که در بحث دیروز اشاره شد، پولی که انسان به دیگری میدهد گاهی به عنوان صله و هبه و هدیه و امثال ذالک است، گاهی به عنوان وجوه بریه است نظیر زکات و خمس، گاهی به عنوان رد امانت است، گاهی به عنوان ادای دین. همه اینها وجوهی است که از یک مسلمانی به مسلمان دیگر قابل انتقال هست و برای هر کدام از اینها آثاری است که در دیگری نیست. حالا اگر کسی امانتی پیش کسی داشت و طلبی هم از او داشت و مورد استحقاق وجوه شرعی هم هست، حالا این شخص دارد پولی به این گیرنده میدهد، معلوم نیست که امانتی او را در ادا میکند، معلوم نیست که دین او را در ادا میکند، معلوم نیست دیون شرعی که بر عهده اوست و گیرنده مصرف یا مستحق این هست، زکات است یا خمس است، دارد او را ادا میکند، معلوم نیست از باب هدایا و هبه و صله های مستحبی باشد و احسان باشد که رد نسبت به گیرنده میکند، چون هر کدام از این عناوین حکم خاص خود را دارد که بر دیگری بار نیست، در این گونه از موارد با قصد عنوان بشود. چرا؟ بله، تطهار شما تحصیل طهارت کنید، یعنی خودتون رو تطهیر کنید در نصوص که آمده اغسل للجمعه و الجنابه. و اما فرق بین وضوع و غسل در این است که در خود وضوع به اسباب امر شده است، در غسل به اون مسبب. همون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، که به این غسلتین و مسحتین امر شده است. در ذیلش هم بعد فرمود به ان کنتم جنبا فتطهروا، به اون طهارت حاصل از این عقص شستشوی سراسر بدن یا ترتیبی یا ارتماسی امر شده است. در هر دو جا مکلف مخاطب است، ولی در مسئله غسل ثوب و غسل بدن مکلف تحت شخص تحت تکلیف نیست. نگفتن اگر لباس نجس است بشوی، گفت با لباس نجس نماز نخون. اون نحوه اگر خواستی بشوی این چیه است. حالا اگر شما نشستید و فیلم مرکره مرتن، در جاری یک بار، در راکت دوبار، حالا اگر از دست کسی افتاد در جاری و مرکن، حکمش همین است. اون چه که بر انسان لازم است نماز خوندن تو لباس طاهر است، تطهیر صبح که بر انسان واجب نیست. لذا دیگری مگه لباس آدم بشرت کافی است، باران اگر ببارد کافی است، غفلتاً باد بزند این رو در ظرفی در استخری بیندازد کافی است. در مسئله غسل اصلا مکلف مخاطب نیست، برخلاف طهارات مایی و ترابیه. خب با بدن طاهر بخوند. لذا در غسل اگر کسی، حالا بارون آمده بدنش آدم شستشو کرد، امام طوره نه، حدثیش تحت امر است نظیر آیه سوره مائده، اما خبثیش تحت امر نیست. انسان باید با بدن نماز طهارت بخوند. حالا کسی غافل بود، کسی انسان یک ظرف آب ریخت تو دست آدم، یا دست آدم رو باران قرار گرفت، یا انسان رو زیر باران قرار گرفت سرش شستشو شد. تدهیر بدن واجب نیست، تدهیر ثوب واجب نیست، نماز خوندن تو بدن با بدن پاک و در لباس پاک واجب است. اما برخلاف طهارت سلاس، چه ترابیش چه مایش که تحت امر است، فمود فعلا فلم تجدو ما ان این کنتو جا احدکم من الغائط اولا مسلم و نسا ولم تجدو ما ان فتیمم، هم مایش تحت امر است، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، چه غسلش چه وضوش که این کنتم جنبا فتطهروا، هم ترابیش فمود فتیمم و سیدا طیب. و ما در مسئله غسل بدن یا غسل ثوب انسان مخاطب و مکلف نیست. خب این رابطه کلی که کجا قصد عنوان لازم است به کجا قصد عنوان لازم نیست، این امر ارتکازی هم هست، امر عرفی هم هست. عرف اگر چون چه ماری را به کسی میدهد که اون گیرنده مستحق این عناوین است، تا دفتر محاسباتش ننویسد که از چه بابت است، اون بابت محسوب نخواهد شد. چه رابطه فرد با فرد باشد، چه رابطه فرد با دولت باشد، اگر دولتی از انسان پول آب و برق و گاز و همه چی میخواد، مالیات هم میخواد، یکی سی به صندوق دولت پولی واریز کند، اما معلوم نیست رو چه عنوان است، این که مقبول نیست. چه رابطه فرد نسبت به هم، چه رابطه فرد نسبت به دولت در مسائل مالی و عرفی، این چنین است که اگر یه امری عنوان خاص دارد، احکام مخصوصی او را همراهی میکند که با احکام عناوین دیگر فرق میکند، تا اون عنوان قصد نشد امتثال نمیشود. چه این مال توسلیاتش. در تعبدیات هم حکم همین است، منتها جنبه عبادی بودنش مقام ثانی بحث است. این ضابطه کلی. اما حالا صوم از این قبیل است یا نه، روشن است که صوم یه فعل اختیاری است، یه عنوانی است که شارع مقدس روی مجموع تروک داده است. مجموع ترک این مفترات در زمان مخصوص، یعنی اول صبح شرعی تا اول شب که سمت مصیام الی اللیل باشد به قصد قربت، این مجموع رو میگن صبح. این یه عنوان اعتباری است. این عنوان اعتباری تحت تکلیف قرار گرفته است و با سایر عبادات فرق میکند، با سایر امساک هم فرق میکند. بنابراین چاره جز قصد عنوان نیست، که حتما باید این عنوان قصد بشود. حالا تفصیلا یا اجمالا اختیار لازم است یا نه، تعیین لازم است یا نه، اینا جز فروعات زیر مجموعه مقام ثانی است که بعد بحث میکنن. اما فعلا در این باره بحث میکنن که صوم قصد عنوان لازم دارد و صرف فعل کافی نیست. بعد میرسن به عبادی بودنش، اونگاه در باره عبادی بودنش دیگه توضیح نمیدن، چون در بحث وضو و صلات بحث عبادی بودن رو مبسوطا بحث کردن، لکن در باب قصد تعیین یه بحث مبسوطی دارن که کجا قصد تعیین بکنن کجا قصد تعیین نکنن. این اجمال ها، چون ایشون به طور اجمال وارد شدن، ما هم به طور اجمال این بحث اول رو بگذاریم تا وارد تفصیل بحث بشه. اما مقام ثانی بحث که عبادی بودن اوست، فعل عبادی است که اگر قصد قربت نشود، قصد امر نشود، این فعل محقق نخواهد شد. چنین چیزی شاید در عرف سابقه نداشته باشد، و اما در روابط عبد و مولا، مخلوق و خالق، این فراوان است. برای استفاده کردن عبادی بودن یک عمل، یا از نحوه دلیل او باید استفاده کرد، یا شرایطی که برای او ذکر میکنن باید استفاده کرد، یا موانعی که برای او ذکر میکنن میشون استنباط کرد به مانند. مثلا اگر دلیل لسانش این بود از صومو لی، این معلوم شده امر عبادی است، یا دلیل لسانش این بود که از صومو جنت و من النار، یا اگر کسی یک روز روزه بگیرد چندین درجه بهش به او اعطا خواهد شد، اگر چون چه در متن همون دلیلی که صوم را واجب کرده است، یا در ادله دیگر، خلاصه به قرینه متصل یا منفصل، مقرب بودن صوم را نشون بده بکنند، این معلوم شه عبادی است. همونطوری که در باب نماز بارش از صلات و قربان و کل تقیین معلوم شود که یه امر قربی است. قربان یعنی ما یسر رو به تقرب. هر چیزی که بنده را به خدای او نزدیک کند قربانی اوست. نماز این چین است، روزه این چین است، توسلات این چین است و مانند آن. درباره زکات هم آمده است که زکات قربان کل تقی. خب اگر لسان دلیل یک امری را قربان دانست یعنی امر قربی است، بنام شه عبادی است. حالا گاهی تعبیر این است که از صلات و قربان و کل تقی، گاهی تعبیر است که از صومو جنتو من النار، از صومو لی. اگر این که نشد میشه عبادی. اینها یا در قرنه متصل یا قرنه منفصل. و همچنین اگر ممکن است از راه ذکر موانع ما بتوانیم استنباط بکنیم، یه راه خوبی است. مثلا بگوین اگر کسی ریاان این کار را انجام داد، نما این عبادت باطل است، معلوم شد در او خلوص به قربت شرط است دیگر. وگرنه کارهای ادای دین را آدم ریاان انجام بدهد، ادای امانت را ریاان انجام بدهد، البته عقاب ریا سر جاش محفوظ است، ولی ریای در رد امانت یا ادای دین که مبطل ادای امانت و ادای دین نیست. کارهای توسلی اگر با ریا باشد، خود کار توسلی محقق می شود گرچه عقاب ریا محفوظ است. خب پس گاهی از متن دلیل انسان عبادی بودن او را استفاده می کند، گاهی با قرائن منفصل استفاده می کند، گاهی هم با ذکر موانع. آیه که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد فرمود لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، معلوم می شود یه امر فلاح و تقواداری است، یه امر عبادی است که انسان را مفلح می کند، یه امر عبادی است که انسان را متقی می کند. اگر اون ذره به شرط المحمول است، یعنی اگه عبادت بشود این کار نچین است. اگر قصد قربت بشود، چون در توسلیات که لسان این نیست، در توسلیات اصل فعل یا اصل اون کار تحت تکلیف است، اما دیگه لعلکم تتقون لعلکم تفلحون در کنارش نیست. ولی اگر کسی بخواهد متقی باشد، این دائما فی ذکر اذکر الله ذکرا کثیرا و هر کاری هم برای او میکند، لذا غذای کنار سفره هم رب علی قب علی خدمت که جواری با او در قصد دارد غذا میخورد. برای من عبادت اون ذکرش عبادت است، نه غذا خوردن. این غذا خوردن حقیقتش بر انسان واجب است برای اینکه نمیرد، لذا تحصیل اعتصاب غذا میشه حرام که مایه هلاکت انسان بشود. یه مقدارش واجب است، یه مقدارش مستحب است، یه مقدارش هم حرام، بقیش هم مکروه. حالا انسان به اندازه 100 درمق دارد غذا میخورد، این واجب است، این واجب عبادی نیست که، این واجب توسلی است. حالا اگر بر اساس قوه علی خدمتی که جوارحی غذا بخورد میشه عبادت. بنابراین در قوام این غذا اکل و شرب قصد قربت اخذ نشده، ولی اگر کسی قصد قربت کرد عبادتی انجام داده است و ثواب هم میبرد، اون از خارج بر این تاری شده است. خب در مسئله صوم این چین است که در خود متن دلیل مسئله صلاح و فلاح و تقوا ذکر شده است، یا اینکه اگر کسی ریاان نماز خونده است، روزه گرفته است، روزه او باطل است. اون ادله ای که مبتلیت ریا را اش در بر دارد با ادله ای که تقوا و فلاح را در بر دارد، همه اینها نشون میدهد که نماز روزی امر عبادی است. و شاید منشأ ارتکاز عامه مسلمین بر عبادی بودن این روزه همین نصوص خاصه باشد، نه اینکه این ارتکاز یه دلیل دیگری باشد. این ارتکاز از این ادله قرآنی و روایی اخذ شده است. پس اگر این میشه عبادی، و اگر کسی روزه را به قصد امتثال امر مولا انجام بدهد عبادت کرده است. منتها حالا در بحث صلات به طور مبسوط بحث کردن که کسی که عبادت می کند انگیزش چیست. بعضی ها خوفن من النار است، بعضی شوقن الالجنت است، بعضی حبن لله است که تلک عبادت الاحرار. اونجا صاحب عرب رسمان لره تا حدودی مبسوطی ثابت کردن که اگه همه اینها عباداتشون صحیحه. بعضی از بزرگان نظیر مرحوم ابن طاووس و عده زیادی هم از این طیف عظیم از اهل معرفت اینا تقریبا فتوا میدن که اگر کسی خوفن من النار یا شوقن الی الجنه نماز بخواند عبادتشون باطل است. مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه وفاقا عدت من الاصحاب ایشون نظر شریفش این است که همه اینها صحیح است، منتها درجات ثواب فرق میکند. خب پس در مسئله در این مقام ثانی ثابت شد که عبادی بودن امر به چیست، این یک مطلب، و ثابت شد که صوم عبادی است، این دو مطلب. اما مطلب سوم این است که در عبادت اون انگیزه چیست. اگر انگیزه خوف من النار بود یا شوق الی الجنه بود اینا هم صحیح هست، نظیر اون جایی که انگیزه محبت الهی است، انما نطعمکم لوجه الله هست، یا نه اون دو قسم باطل است، فقط این قسم سوم صحیح هست. وجهان و القولان، مرحوم ابن طاووس و عده از بزرگان دیگر فتوا میدن که اگر کسی خوفا من النار نماز خونده است نمازش باطل است و تنها عبادت کسی درست است یا روزه کسی درست است که شوقن الالله باشد، نه شوقن الالجنه، حبن لله باشد. و خلاصه فرماشون هم در این است که این شخص سوداگر است نه عابد، این خدا را عبادت نکرده، این برای نجات از جهنم دارد نماز میخواند نه برای تقرب به الله. اگر جهنمی نبود او نماز نمیخوند یا روزه نمیگرفت، اگر بهشتی نبود او روزه نمیگرفت، بنابراین او الله را عبادت نمیکند، اون در حقیقت خیشتن را میطلبد، میبیند که بدون نماز یا بدون روزه آسیب میبیند، لذا برای رجات از آسیب در نماز میخواند. این خلاصه سخنان اون بزرگان مثل ابن طاووس. این بیان ناتمام است، زیرا فرق است بین این که انسان خدا را عبادت کند و نداند از خدا چی بخواهد و همتش همین باشد که نجات از دوزخ را از خدا طلب میکند یا ورود به بهشت را از خدا طلب میکند و نمیداند که معارف برتر هست و از خدا نباید این چیزها را خواست، که خود ذات اقدس اله انسان را از جهنم میرهاند به بهشت میرساند، انسانی که عبادت میکند باید مطالب برتر را از خدا بخواهد. یه وقت است نه، اصلا شخص میگوید اگر ترسی از جهنم نبود من عبادت نمی کردم، که نجات از جهنم اصل است و خدا را واسطه قرار می دهد برای نجات از جهنم، که محبوب اصیل او، مطلوب اصیل او نجات از دوزخ یا ورودی در بهشت است، منتها خدا را وسیله می داند، ابزار کار می داند. در حقیقت معبود حقیقی او نجات از جهنم است یا ورودی در بهشت. خب چنین کسی عبادتش باطل است البته، ولی هیچ کسی این چنین عبادت نمی کند، که حتی اون افراد عادی و عوام ساده هم خدا را عبادت می کند، منتها نمی داند از خدا چی طلب بکند، همتش همین است که از خدا نجات از دوزخ طلب می کند یا ورود در بهشت. پس این که مرحوم ابن طاووس و امثالشون فرمودن این گونه از عبادت ها باطل است، برای اینکه روح این گونه از عبادت ها شرک است، مطلوب او نجات از جهنم است یا ورود در بهشت، نه اینکه مطلوب او ذات اقدس اله باشد، این باید باز بشود این سخن. اگر این عبادت کننده خدا را عبادت کرد ولی نمیداند در دستگاه خدا چه چیز است، فقط از بهشت و جهنم او با خبر است و از خدا همین چیزها را طلب میکند، عبادتش صحیح است. اما اگر نه، تنها هدفش ورود در بهشت است و میداند که غیر از اینکه خدا را عبادت بکند چاره دیگر ندارد، اگر چاره میداشت عبادت نمیکرد، چون کلید بهش به دست خداست، خدا را برای همین کار عبادت میکند، البته چنین کسی عبادتش باطل است. نه خیر، این چنین نیست. اون وقت از خدا چی میخوان اینا؟ بالاخره یه چیزی طلب میکنن دیگه. همون خدا آمده که در جهنم را بسته دیگه. پس کلید جهنم دست خداست. از خدا طلب یه چیزی طلب میکنن. تمام کارها از خداست و به دست خداست. وقت اینا نمیدونن از خدا چی طلب بکنن. هر کسی به اندازه همت خود از خدا چیز طلب بکنه. بله ذات اقدس اله را اینها به عنوان مبدع کل میپذیرند، به عنوان رازق کل میپذیرند و همه کار هم به دست اوست و جهش و جهنم را مخلوق او میدانند و زیر فرمان او میدانند. پس اینا موحدند، چیزی را همتای خدا قرار نمیدن و در تمام عبادتشون هم دم یکن له و کوهن احد مطرح است. پس نه مافوقی برای خدا قائلن، نه همتایی برای خدا قائلن. هرچه هست مخلوق خدا میدانن و کارها را به دست او میدانن. پس مطلوب به ذات اونها خداست، منتها نمیدانن از خدا چی طلب بکنن. نه اینکه وقتی شما فطرت مردم را باز کنی این است، نه اینکه مردم بهشت و جهنم را عدل خدا قرار میدن یا بالاتر از خدا قرار میدن، منتها خدا را معاذالله نظیر یک فرشته کلیددار بهشت میدانن، جز خزانه بهشت میدانن. اینطور که نیست که. بسیار خوب، اگه خالق بهشت میدانن پس بهشت مخلوق اوست و تابع اوست. یه وقت است که انسان میگوید الله معاذالله در حد یک فرشته کلیددار بهشت است، منتها کسی رو راه میدهد که اهل نماز روزه باشد. اونها خدا را عبادت میکنند برای اینکه در باز کند. در حقیقت مطلوب اصلی اونها ورود در بهشت است و خدا را کلیددار بهشت میدانند. این گونه از عبادت ها باطل است. اما اگر کسی بر این اعتقاد است که خدا خالق عالم و آدم است، بهشت و دوزخ را هم خدا خلق کرد، در اون گونه از عبادت، برای اینکه خدا را عبادت نکرده شرک قائل شده، این مشرک است. برای اینکه کفی برای خدا قائل شده یا بالاتر از خدا. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی کلید خدا را در حد خازن بهش بداند نظیر ملک. بسیار خوب، پس اونجور نیست. پس حق همون است که اینجور نیست. یعنی توده مردم این چین نمیدانن که خدا را خازن بهش و جهنم بدانن، خدا را خالق بهش و جهنم میدانن، منتها نمیدانن از خدا چی طلب بکنن. بندگی به شرط مزد میکنن. این تحلیل عقلی. روایتی هم که از وجود مبارک عین مؤمنین سلام الله علیه، از وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه نازل شده است، اون روایت هم همین رو تصحیح میکنه. برای اینکه فرمود بندگان خدا سه طایفه‌ان، عابدان الهی سه گروهن، قوم عبدوا رغبتن، قوم عبدوا رهبتن و قوم عبدوا الله هذا و هذا تلک عبادت الاحرار. همون روایات تسلیس هم شاهد بر صحت عبادت هر سه گروه است. فرمودن قومی هستند که خدا را برای ترسی از جهنم عبادت میکنن. عبادت هست منتها عبادت عبیدانه است. قومی هم خدا را برای ورود به بهشت عبادت میکنن، این عبادت است منتها عبادت تاجرانه. در هیچ کدام از این اقسام کلمه شرک و امثال ذلک به کار نرفت. یه شرک مرموز و خفی هست که اکثر خواص مبتلا هستن فضلن از عوام، اون همان است که فرمود به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که قرآن کریم مردم را به دو دسته تقسیم کرد، یه اکثری و یک اقلی. اکثری را فرمود این توت اکثر من فی الارض یضلون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا و کذا، اون اکثری هیچ. این اقلی که موحدند و مسلمانند و مؤمنند، اینها را هم مجددن به یک تقسیم ثانوی به دو قسم تقسیم کرد، اکثری و اقلی. فبود اکثری این مؤمنین مشرکن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم، یعنی اکثر مؤمنین و هم مشرکون. این همون شرکیست که خیلی از ما هم متاسفانه مبتلاییم. وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن چگونه مؤمن مشرک است، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فرون طبیب نبود ما از بین رفته بودیم، اگر فرون آقا نبود ما از بین رفته بودیم. یا همین تعبیر رائج مذموم که هست، اول خدا دوم فلون که هست، اول خدا دوم شما، خدا یه اولی نیست که دومی داشته باشد. که نجات از این شرک کار خواص نیست، فضلاً از عوام. اونی که بگوید این صلاتی و محیای ممات، این محیای صلاتی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین، جزء اوحدی از انسان هاست، وگرنه اکثری خواص گرفتار چنین شرکن چه رسد به عوام مردم. خب پس یه بحث فقهی است، یه بحثی در فقه اکبر مطرح است. این بحث فقهی حق با نوع فقه هاست، نه حق با ابن طاووس امثال ذلک. همون طوری که انسان نباید بحثای عقلی را تو بحثای نقلی خلط کند، نباید بحثای عرفانی بلند را تو بحثای فقهی خلط کند. هر علمی جایگاه خاص خود را دارد. ابن طاووس رضوان الله تعالی در بین رعایا به تعبیر آیون یه انسان کم نظیر است. ابن طاووس، بحر العلوم، ابن فهد، این دو سه نفر رو میگن در بین رعایا، به تعبیر امام صاحب جواهر ائمه علیهم السلام وزرای دستگاه خلقتن و علما جز رعایاین. در بین رعیت ها افرادی مثل این سه نفر بسیار کمن. اون که بخواهد به حضور حضرت مشرف بشود، راه باز است، باز باشد نظیر بحر العلوم، اینها اینا واقعا کمن. خب اون مقام را نباید تو این فقه رائج درج کرد. همون طوری که بحث های عقلی را انسان باید مواظب باشد، مهار دستش باشد، تو بحث های نقلی راه ندهد، بحث های فقه اکبر را هم نباید تو فقه اصغر درج کرد. اون کتاب اقبال را کتاب مطالعه است، صرف دعا نیست. اون در بسیار از موارد کم کم برای رفع تعجب میگوید ما کسان را میشناسیم بدون اینکه به تقویم نگاه کنن، به حرفای منجم نگاه کنن، به احکام نجومی، قواعد نجومی، قواعد ریاضی سری بزنن، از بیان کمک بگیرن، بدون اینکه سری بلند کنن آسمان را نگاه کنن، میبینن که اول میدونن که اول ماه کیه، بعد کم کم پرده را میدارد که ما از این قبیلی. گاهی هم میفرماد ما دیدیم میشناسیم کسانی را که میدونن لیله قدر کیه. خب این گونه از افکار بلند را که در فقه رائج کسی مصرف نمی کند که، وگرنه اکثری مردم باید برن جهنم. خودش می فرماد من می دانم، یافتم، تحقق تفحص کردم، خدمت کسان رسیدم و می بینم که منظور خودشون هم از همین قبیلن که لیل قدر کی است. بعد می فرماد تعجب نکنید، کسی که خدا را شناخت، پیغمبر را شناخت، خب معرفت خدا و پیغمبر که بالاتر از معرفت لیله قدر است که، چه تعجبی ندارد که. خب اون قسمت رؤیت مسئله آگاه بودن به اوائل ماه را این مکرر دارد در کتاب شریف اقبال. بعد میگه ما این چنینیم. خب همون طوری که حرفهای معقول را نباید تو منقول درج کرد، چون هر علمی جایگاه خاص خود را دارد. یه علمی که با ظواهر کار دارد، با فهم عرف کار دارد، با توده مردم حرف میزند. یه علمی است که با خدای خود سخن میگوید. شما میبینید بین همین حرف هاست، حرف ها هم مال ائمه است، اما اونجا که با مردم حرف میزنن شما کمتر احتیاج به کتاب لغت دارید، کمتر احتیاج به فکر دارید، بالاخره فهم ساده است میفهمید. اما اونجا که با خدا حرف میزنن، مناجاتشون است، خطبه هاست، شما هر کلمه بالاخره باید مقدار فکر بکنید. بین خطبه های استمیر با خطاب هاش خیلی فرقه، هر دو گفته استمیر است. بین صحیفه سجادیه و وسائل خیلی فرقه، هر دو گفته معصوم است. اما اونجا با خدا حرف میزن، اینجا با خلق خدا. با خلق خدا باید خلقی حرف زد که همه بفهمن. همه معارف رانسان هر چه دارد اگر اعمال بکند باز هم کم است، اون در ادعیه و مناجات است. شما اون اوج مناجات صحیفه سجادیه یا خطبه های نهج البلاغه رو هرگز میبینید در این خطابه های حضرت نیست. بنابراین ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه جز اوحدی علماست. او بحر العلوم ابن فهد اینا آدمای عادی نیستن در بین فقها علما. اون فقه بطالب به معارف فقه اکبر رو کسی تو فقه اصغر نباید مندرج کنه. بنابراین اگر کسی پس هم رو تحلیل عقلی عبادت عکس کسانی که خوفا من النار و شوقا الی الجنه عبادت میکنن عبادتشون صحیح است، هم رو برداشت خود نقل، برای اینکه در همون روایتی که از هست امین نقل شده است، از سید شهدا سلام الله نقل شده است که فرمود قوبون عبدو رغبتن قوبون عبدو رهبتن، همه اینها رو جز عابدان شمردن که عبادت کننده ها سه گروه هن. و از این کار اینها به عنوان عبادت تعبیر کردن و از لحن حدیث شریف هم پیداست که عبادت های هر سه گروه مقبول است. بنابراین اگر کسی روزه میگیرد به قصد امر خدا و انگیزش این است که جهنم نرود، خب دعواتش درست است. عجز دیگه، عجز اونها وجه الله هست. نفر بودن و امر نجات من النار که عجز هر کسی است. لذا خود ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او هم برای عجز این کار کرده. من تو فرمود ما اسالکم عجز، این عجز الا علی الله، همه عجز طلب میکنن، من تو عجز اونها لقاء الله هست و دوری از جهنم و ورودی در بهشت ذات اقدس اله خواهد داد. عجز کسی بدون عجز کار رو نمی کند، منطقه عجزش وقت است این است که عجزش نجات از دوزخ است یا ورود در بهشت است یا نه آن است و نه این، بلکه انما نطعمکم لوجه الله است که ما اسألکم علیه عجزا این عجزی الا علی الله. البته هست کسی که مرحله بالا دارد مرحله پایین رو هم یقینا دارد، این چنین اونا هم مکلف هم. اونا چون میترسن میرهن، اما نه تنها میترسن، از اون طرف به قلبی به حبشه متیمار هم تحمل میکنن طلب میکنن، از اون طرف هم نجات از دوزخ طلب میکنن. بعد هم میگن خدایا اگر امر دار بشه بین پایینی و بالایی، ما بالایی رو از تو میخواییم ولو پایینی رو از ما بگیری. سب نی سبر تو علا هر رناری که فکیف اسبر عن نظر کرامته. این دومی یعنی دوزخ قابل تحمل است، به اما ترک اولی قابل تحمل نیست. اهلش هم اهل محبت هم هست، اهل عبادت هم هست. غرض آن است که ذات اقدس اله مطلوب اساسی این هاست و همه مظاهر جمال و جلال را این ها از خدا طلب می کنن، هم لقای او را، هم نجات از دوزخ را، هم ورود در بهشت را. هر کسی مقام بالا رسیده است یقینا پایینی هم داراست و دارا بودنش هم به همین ادعیه است، اما کسی که مقام پایین رسیده است بالای مقدورش نیست. کدوم؟ همین قرب لقا، بله همون محبت، وصال محبوب به محب محبوب بالاترین اجدوست. اللهم هب لی کمال الانقطاع الیک اجدوست، که چیزی را نطلبم و نبینم فقط تو را ببینم و تو را بطلبم، این اجر اوست. اونگاه هم خطاب میرسد که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی فتحصل. این بیان حتی در بین متأخرین مرحوم از جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون هم متفتن است به این نکته و به راهی که مرحوم شیخ بهایی در اربعین رفته همون راه رفته و فرمایش برای ابن طاووس را منتها با تجلیل زیاد میکنن، این هم نپذیرفته. مرحوم ابن طاووس در اقبال و غیر اقبال که اون عبادت گروه اول و دوم رو باطل میدنن، اون را نه مرحوم شیخ بهایی پذیرفته در اربعین، نه در بین متأخرین مرحوم امیر جواد آقا. الحمدلله رب العالمین.